ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 25 دی ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 15 ژانویه سال 2016 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارشها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، سمیرا قرائی.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن میگوید رفع قریب الوقوع تحریم های مالی از ایران مایه نگرانی کشورش و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه است. به گزارش CNN، پادشاه اردن که به آمریکا سفر کرده ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد ایران پس از رفع تحریم ها گفت که باید دید ایران به ثبات منطقه متعهد است یا نه. ملک عبدالله دوم در این حال ایران را به دخالت در امور یمن، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و آفریقا متهم کرد. اردن که با عربستان مناسبات نزدیکی دارد، برخلاف شماری از کشورهای عربی در بحران اخیر که میان عربستان و ایران پیش آمده است، تنها به احضار مجتبی فردوسی پور سفیر ایران در عمان اکتفا کرده و مناسبات کامل دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کرده است. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین هفته آینده در سفری به خاورمیانه از ایران، عربستان سعودی و مصر دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه چین اعلام کرده است که سفر رئیس جمهوری این کشور از روز سه‌شنبه آغاز می شود و 5 روز به طول خواهد انجامید. سفر رئیس جمهوری چین صاحب دومین اقتصاد بزرگ جهان در حالی انجام می گیرد که تنش‌ها در این منطقه در پی بحران در سوریه بالا گرفته است و چندی پیش معترضان ایرانی به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان به سفارت این کشور در تهران حمله بردند. چین همواره برای تأمین سوخت به کشورهای خاورمیانه وابسته بوده است، اما هیچگاه به طور جدی خود را درگیر مسائل دیپلماتیک و بحرانهای این منطقه نکرده است. اخیراً کشور به دنبال بحران سوریه نقش خود را در خاورمیانه گسترش داده است. مقام های دولتی مصر از بازداشت تعدادی از فعالان اجتماعی خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، این اقدام 2 هفته پیش از آغاز سالگرد انقلاب 5 بهمن ماه سال 89 مصر که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد صورت می گیرد. مختار منیر، وکیل مدافع مصری، از بازداشت 3 فعال جامعه مدنی مصر خبر داده و گفته است که روز 5 شنبه نیروهای پلیس مصر با حمله به محل مسکونی طاهر مختار، فیزیکدان برجسته مصری در قاهره، اقدام به بازداشت او کردند. خانواده عمر حاذق، شاعر مصری، نیز در شبکه اجتماعی فیسبوک از بازداشت و ممنوع الخروج شدن او خبر دادند. سردبیر تارنمای مستقل مصر العربیه نیز روز 5 شنبه با هجوم نیروهای امنیتی به دفتر محل کارش بازداشت شده است. مصر از 3 سال پیش و به دنبال سقوط دولت اسلامگرای محمد مرسی شاهد درگیری میان اسلامگرایان و گروه‌های سکولار بوده است. گروهی از نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پرداختن به موضوع دستگیری 10 ملوان آمریکایی توسط سپاه پاسداران ایران از دولت باراک اوباما انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تازه‌ترین مناظره نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا که 5 شنبه شب برگزار شد، تد کروز، یکی از این نامزدها، از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد که چرا در آخرین سخنرانی سالانه خود به این موضوع نپرداخته است. تد کروز با اشاره به مسئله تعلیق تحریم‌های ایران گفت اوباما آماده می‌شود که 100 میلیارد دلار به آیت الله خامنه‌ای بدهد و این موضوع قلب آدم را می‌شکند.
سمیرا قرائی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. نمایش دیگر جناح اصولگرا، این بار بدون حضور افراد شاخص و اصلی آن جناح. ادامه تقلاها و فعل و انفعالات سیاسی جناحین جمهوری اسلامی به فاصله چند هفته از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان. تکرار صحبت‌های نفوذ در همایش جناح اصولگرا، دیدگاه یک کارشناس سیاسی را خواهیم شنید.
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی.
بازداشت 12 استاد دانشگاه در ترکیه به دنبال انتشار نامه سرگشاده‌ای به اردوغان رئیس جمهوری برای پایان دادن به درگیری میان حکومت و کردها، نامه‌ای که به امضای بیش از 1200 استاد دانشگاه و روشنفکر رسیده است. تشکیل پرونده جدیدی علیه سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که با وجود بیماری همچنان دربند است، به گفته همسر نرگس محمدی.
این روند خسته کردن زندانی و عذیت آزارش که خوبی تواند هست با توجه به بیماری نرگس محمدی به معلوم شدنش هم بیانجامد. بارها من این هشدار دارم، بازم هشدار میدم، مسئولیتش به عهده قوه قضاییه.
سیر سعودی حملات به پناهجویان با افزایش شمار آنها در آلمان، اظهارات مسئول یک کانون پناهندگان را می شنویم.
علاوه بر حمله ها، آتش زدن حائم ها که احیانا میتونه خطر جانی هم برای ساکنین اون داشته باشه، یکی از کارهای بسیار افراطی اونهاست.
در بازی های قهرمانی آسیا هندبالیست ها کم آوردند. تا ساعتی دیگر ببینیم امیدهای فوتبالیست در راه رسیدن به المپیک چه میکنند. اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه فعالیت‌های جناح‌های سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، دومین همایش اصولگرایان در تهران روز پنجشنبه بدون حضور افراد شاخص و اصلی آن جناح برگزار شد. همزمان یکی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به استفاده از امکانات فرهنگی و اجتماعی و اموال عمومی شهرداری تهران جهت اهداف سیاسی و انتخاباتی هشدار داده است. همکارمان جواد کوروشی از آخرین وقایع مربوط به انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عصر پنجشنبه دومین همایش ائتلاف اصولگرایان در تهران برگزار شد. آنچنان که خبرگزاری ایلنا می نویسد، در این همایش از ورود خبرنگاران و عکاس‌های غیر طرفدار اصولگرایان به محل همایش جلوگیری شد. ایلنا می نویسد از ویژگی‌های همایش دوم اصولگرایان عدم حضور چهره‌های سرشناس موسوم به اصولگرا مانند علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی در این همایش بود. در این همایش محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، با تاکید بر حساسیت زمان گفت که حالا که آمریکا باز می‌خواهد به ایران بیاید، بحث نفوذش را باید مطرح کنیم و هوشیار باشیم که آمریکا در پی نفوذ است و انتخابات در پیش می‌تواند زمینه نفوذ را فراهم کند. آقای موحدی کرمانی روز جمعه به عنوان امام جمعه تهران هم در خطبه‌های نماز جمعه مسئله خطر نفوذ دشمن را بار دیگر مطرح کرد و از جمله گفت:
ما در یک مقطع بسیار حساس قرار داریم، امتحان سختی در پیش داریم. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی مسئله ساده ای نیست. شما دیدید مقام معظم رهبری خطر نفوذ رو بیان کردند که آمریکا که از در بیرون رانده شده میخواد از پنجره وارد بشه، میخواد نفوذ کنه، نفوذ فرهنگی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، اگر بتواند میخواد در مجلس هم نفوذ پیدا بکنه.
آقای موحدی کرمانی همچنین با اشاره به لیست های انتخاباتی گفت: به لیست های رای بدهید که مورد تایید آقای خامنه است.
انسانهایی باید به مجلس راه پیدا بکنند که امتحان خودشون رو در انقلاب دادن، امتحان داده باشند، تبعیت از ولی فقیه رو نشون داده باشند، از آمریکا نترسن، همانند رهبر به جنگ آمریکا بیان. مثلا در تهران که لیست 30 نفره داده میشه، نمیشناسن 30 نفر، راستم میگن. آقا فرمودن بنده نگاه میکنم اون کسانی که این فهرست را معرفی کرده اند چه کسانی هستند؟
غلام علی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان هم که در همایش روز پنجشنبه حضور داشت با اشاره به خطر نفوذ گفت آقای خامنه‌ای همان گونه که فتنه را متذکر شد امروز موضع نفوذ را هم در کنار فتنه گذاشته است که یکی از راه‌های نفوذ این است که مانع وحدت اصولگرایان شوند. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم شامگاه پنجشنبه در کرمانشاه گفت همه علاقمندان به سرنوشت کشور و دلسوزان نظام باید در مقابل رگه‌های فتنه، اصلاحات و سکولاریسم بصیرت داشته باشند و با حفظ بصیرت آگاهی مراقب نفوذ دشمن باشند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره تأکید بر روی مسئله نفوذ به رادیو فردا میگوید کاربرد واژه‌های نفوذ و فتنه برای جلوگیری از ورود اصلاح طلبان به صحنه انتخابات است.
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان افراطی فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون، که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملا تک‌صدایی است. از آغاز نارامی‌های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه‌های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد، اما به نظر می‌رسد امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان هست. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه، هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزدهای بیشتری رو وارد عرصه رقابت ها بکنه.
در این میان غلامرضا انصاری عضو شورای شهر روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نسبت به استفاده از امکانات شهرداری در مسائل سیاسی هشدار داد و گفت اموال این نهاد اموال عمومی است و نباید از رسانه‌ها و امکانات فرهنگی و اجتماعی که در اختیار شهرداری است برای اهداف سیاسی استفاده شود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه انتخابات را رکنی از ارکان دموکراسی در نظام بین‌المللی خواند و گفت اینقدر تهمت، نزاع و توهین به همدیگر با هدف رقابت انتخاباتی نه با روح اسلام سازگار است و نه با فرهنگ ایرانی سنخیت دارد. در این میان روز جمعه سیامک رهپی سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان وقت اداری روز شنبه 26 دی ماه به پایان میرسد و دلایل رد صلاحیت شدگان به طور مستند به آنها اعلام خواهد شد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
پلیس ترکیه 12 استاد دانشگاه قوچیلی در شرق استانبول را بازداشت کرده و جستجو برای دستگیری 7 تن دیگر ادامه دارد. این افراد متهم شدند که با نوشتن نامه سرگشاده‌ای به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر پایان دادن به درگیری میان حکومت و کردها به گسترش آنچه تبلیغات تروریستی خوانده شده دامن زدند. نامه سرگشاده این اساتید بازداشت شده به امضای بیش از 1200 استاد دانشگاه و روشنفکر رسیده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که ترکیه پنجمین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران در سال گذشته میلادی معرفی شده است، به نظر می رسد پس از بازداشت 12 استاد دانشگاه قوچیلی در روز جمعه که در نامه ای از دولت ترکیه خواستند خشونت علیه کردها در کشور را خاتمه دهد، به بزرگترین زندان دانشگاهیان نیز بدل شود. اتهاماتی که به امضا کنندگان این بیانیه نسبت داده شده اهانت به کشور و کمک به تبلیغات تروریست ها به خاطر حمایت از حزب غیرقانونی کارگران کردستان پکاکاست. قدیر گلکاریان پژوهشگر مسائل ترکیه معتقد است اقدامات آقای اردوغان ترکیه را از روند رسیدن به وحدت ملی خارج کرده است.
اگر قبل از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن که سال 2015 اتفاق افتاد، اردوغان موضوع روند مذاکرات صلح را با کردها ملغا نمی کرد و حتی هماهنگی لازم رو که با حزب دموکرات خلق‌ها داشت ادامه میداد، شاید امروز ترکیه بیش از هر زمانی از وحدت ملی برخوردار میشد.
احمد اولوتاش، استاد دانشگاه بوغازچی در استانبول، معتقد است در حالی که دنیا از جنگی در ترکیه حرف نمیزند، جنگ در مناطق کردنشین این کشور به معنای واقعی در جریان است و دولت اردوغان وارد یک جنگ خانگی خطرناک شده است. او درباره نامه‌ای که منجر به بازداشت 12 استاد دانشگاه شده است به رادیو فردا میگوید:
شما میدونید که جنگ در جنوب شرقی ترکیه در جریان است. بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها و فرهنگیان با نوشتن این نامه تلاش کردند آگاهی مردم رو نسبت به این مسئله بالا ببرند و روی دیدگاه اونها تأثیر بگذارند تا با مردم کرد در جنوب شرقی کشور اعلام همبستگی کنند.
در حالی که خبرها حاکی از آن است که 12 نفر از اساتید امضا کننده نامه بازداشت شدند، خبرگزاری‌های محلی از بازداشت تعداد بیشتری از افراد فرهنگی و دانشگاهی در ارتباط با این نامه خبر می‌دهند. احمد اولوتاش، استاد دانشگاه در استانبول، می‌گوید ترس در میان همه مردم موج می‌زند و هر کسی انتظار دارد به دلیلی بازداشت شود. او معتقد است آزادی بیان که دولت اردوغان در ابتدای حضورش نسبت به احقاق آن تاکید کرده بود، اینک تبدیل به یک رویا برای مردم ترکیه شده است.
مطمئنم خیلی ها اعتراض خواهند کرد، در حالی که خیلی ها هم میترسند. فشار بالایی روی دانشگاه‌ها در ترکیه وجود دارد، چه دولتی و چه خصوصی. در حال حاضر در تلاشند مدیران ارشد دانشگاه‌ها را هم عوض کنند تا کنترل بیشتری داشته باشند.
در بیانیه‌ای که به امضای بیش از 1000 چهره آکادمیک ترکیه و دیگر کشورهای جهان رسیده است، از دولت ترکیه خواسته شده که کشتار را متوقف کند. امضا کنندگان همچنین تاکید کردند که نمی‌خواهند شریک جرم دولت ترکیه باشند و به این ترتیب خواستار از سرگیری تلاش‌ها برای برقراری صلح شدند.
من و شما و حریم خصوصی در فضای مجازی، دنیایی که این روزها آینه واقعی زندگی خیلی از ماست. اما ما تا چه اندازه در این فضا و در ایران امنیت داریم؟ آیا به هر بهانه‌ای میشه جلوی انتشار عکس یا تصویری رو گرفت؟ من بنیامین صدر در مجله جامعه این هفته به این موضوع نگاه میکنم. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که با وجود بیماری همچنان در بند است، به گفته همسرش با پرونده جدیدی مواجه شده که جمهوری اسلامی علیهش تشکیل داده است. نرگس محمدی از سال 89 تا کنون چند بار زندانی شده است. شاهین بشیری.
نرگس محمدی، زندانی عقیدتی که در حال سپری کردن محکومیتی 6 ساله در زندان است، برای بار دوم با تشکیل پرونده‌ای جدید علیه‌اش مواجه شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت با وجودی که همسرش در حال سپری کردن محکومیت 1 پرونده است و محاکمه وی برای پرونده دیگری نیز در جریان است، اخیراً پرونده جدید دیگری نیز برای این فعال حقوق بشر گشوده شده است. از تقی رحمانی در مورد پرونده جدید نرگس محمدی میپرسم و اینکه اصولاً بر چه مبنایی تشکیل شده.
ماموران در حین انتقال نرگس به بهداری زندان رین و بیمارستان رفتارهای آزاردهنده از این ماموران صورت میگیره. این چند بار مورد اعتراض نرگس قرار گرفته. مثلا که دفترها این وقتی دکتر میخواد معاینه کنه، نگهبان زن فاصله نمیگیره، یا نرگس وقتی میخواد لباساشو عوض کنه پشت یه پرده، نگهبان زن همونجا وای میسته، یا وقتی که دکتر میخواد معاینه کنه گاهی دستبند ایشانو باز میکنه. از یک طرف دادستان میگه من همچین دستوری ندادم، گفتم باید برخورد مناسبی با شما بشه، ولی از طرف این رفتارها ادامه پیدا کرده. ادامه این رفتارها چند بار واسه اعتراض شده و بعد علاوه که نرگس داد بزنه شکایت کنه، ماموران گفتن که ایشان با ما بدرفتاری کرده، رفتن شکایت کردن، میخواد یه پرونده جدید باز شده. نرگس خواستن برای دادگاه، نرگس گفته وکیلم نباشه من دفاع نمیکنم و هیچ توضیح نمیدم، که موکول شده به زمان دیگه، به یک زمان نامعلوم دیگه.
دادگاه پرونده دوم خانم محمدی برای چهارمین بار در تاریخ 19 دی ماه بدون ارائه توضیحی به وکلایش برگزار نشد. پیش از این هم سه بار دیگر دادگاه وی در تاریخ‌های 13 اردیبهشت ماه، 15 تیر ماه و 14 مهر ماه 1394 به دلایل متفاوت برگزار نشده بود. آقای رحمانی پیش از این وزارت اطلاعات را متهم کرده بود که در روند درمان همسرش کارشکنی می‌کند. وی در توضیح این ادعا به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید 1391 نرگس محمدی با گواهی پزشک قانونی زنجان که ایشان توان تحمل کیفر نداره از زندان آزاد شده. بردن نرگس محمدی با توجه به بیماریش، اینکه باید حکم قبلش رو بکشه، تقریبا یک فشار عقلی فعال مدنی. بعد از یک طرف دیگه نرگس به دو تا بیماری مبتلاست، بیماری آمبولیریه از یک طرف و بیماری فلج عضلانی که با تشنج هم همراه میشه که بسیار خطرناکه. این دومی احتیاج به مراقبت شدید داره. قرص های زیادی نرگس مصرف میکنه، در دادن همین قرص هم دارن اخلال ایجاد میکنن. اینا همه چه آگاهانه چه نه آگاهانه این یک نوع روند معلول سازی است. از اونجایی که وزارت اطلاعات دقیقاً در جریان بیماری نرگس محمدی و نوع بیماری نرگس هست، از نظر من این نوع اخلال و این نوع برخورد ها نمیتواند غیر عمدی باشه. این روند خسته کردن زندانی و اذیت آزارش که میتواند حتی با توجه به بیماری نرگس محمدی و معلول شدنش هم بیانجامد. بارها من این هشدار دارم، بازم هشدار میدم، مسئولیتش به عهده قوای قضاییه.
بر اساس گزارش‌ها نرگس محمدی روز یک شنبه 19 مهر ماه در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین و با چند روز تأخیر در اجرای دستور پزشکان متخصص به بیمارستان منتقل و بستری شده بود، اما چهارشنبه 6 آبان ماه به زندان بازگردانده شد. خانم محمدی از سال 89 و پس از نگهداری در سلول‌های انفرادی بند 209 دچار بیماری‌های عصبی شده است. پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با اشاره به دو بیماری خانم محمدی اعلام کرده بود که این بیماری ها در فضای زندان و محیط های تنش‌زا تشدید می شود و می تواند جان بیمار را به خطر بیندازد. پیش از این 650 تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت‌های دانشگاهی و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت نرگس محمدی خواهان آزادی او شده بودند. اتهام‌هایی که علیه این فعال حقوق بشر مطرح شده، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام بوده که خانم محمدی آنها را بی اساس دانسته است.
نرگس محمدی همچنان در بند جمهوری اسلامی. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
دوست دارم همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همپای 5 برابر شدن شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان، حمله به آنها و مراکز مسکونیشان هم رو به افزایش گذاشته است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
در حالی که آلمان برای سومین سال پیاپی مقام اول را از نظر شمار پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای صنعتی دنیا به دست آورده، اداره کل آگاهی و جنایی این کشور در آخرین گزارش خود تصویر نگران کنندهی از اعمال انواع و اقسام خشونت علیه متقاضیان پناهندگی در آلمان ارائه کرده. بر پایه این گزارش در سال گذشته میلادی 924 مورد جرم و عمل خلاف قانون علیه پناهجویان در آلمان صورت گرفته که در مقایسه با جرائم سال پیش از آن بیش از 4 برابر است. پرتاب سنگ به مراکز مسکونی پناهجویان، شکستن شیشه پنجره‌ها، نوشتن شعارهای خارجی ستیز، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها بر در و دیوار بیرونی خانه‌ها، برپایی تظاهرات خشونت‌آمیز در برابر این گونه مکان‌ها، کتک زدن و توهین به پناهجویان در ملأ عام و بالاخره به آتش کشیدن خانه‌ها و کمپ‌های آنها از جمله موارد خلاف قانون است که در سال گذشته چند برابر شده. در میان این جرائم به ویژه 76 مورد آتش زدن خانه‌های پناهجویی، آن هم در یک سال، امری است که تاکنون در آلمان سابقه نداشته. در پایه آمار ارائه شده، در سال 2014 تنها 6 خانه پناهجویی به آتش کشیده شد. با توجه به این آمار، حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین، در گفتگو با رادیو فردا بر این باور است که به موازات افزایش شمار پناهجویان در آلمان، گروه‌ها و نیروهای راست افراطی هم به ویژه در شرق آلمان قدرت بیشتری گرفتند.
اصولاً با پاگرفتن نیروهای راست و راست افراطی شاید بشه نمونه از اونو در جنبش پگیدا یا رو به اقبال گذاشتن بیشتر حزبی به نام آلترناتیو برای آلمان به عنوان نمودار نگاه و علاوه بر حمله ها آتش زدن هایم ها که احیانا میتونه خطر جانی هم برای ساکنین اون داشته باشه یکی از کارهای بسیار افراطی اونها. حتی امروز صبح دادستانی کل آلمان برای یک گروه جدید که دستگیر شدن و میخواستن یه خونه پناهندگی رو آتش بزنن، 4 نفر از اونها شامل 3 مرد و 1 زن هستن، به اتهام قصد جون انسان ها دادستانی کل آلمان شکایت کرده و این گروه در شرق آلمان میخواستن بسیاری از این خونه های پناهندگی و کمپای پناهندگی رو با آتش بکشن. از کشور چک بسیاری مواد آتشزا وارد آلمان کردن که خوشبختانه به موقع دستگیر شدن. این نشون دهنده رادیکال شدن بخش راست افراطی در حمله به پناهجویان.
به دنبال انتشار تازه ترین آمار اداره کل آگاهی و جنایی آلمان که تصویر نگران کننده ای از موارد چند علیه پناهجویان ارائه کرده، احزاب مخالف سبز و چپ آلمان اما معتقدند این آمار تنها بازگو کننده بخشی از جرائم علیه متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در بازی‌های هندبال قهرمانی آسیا، هندبالیست‌های ایران ساعتی پیش ناکام ماندند. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی همراه ماست. آقای غریب، چگونه دیدین بازی هندبالیست‌ها رو؟
بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و عربستان، آقای خمسه‌پور، امروز اولین تقابل این دو کشور بود در زمینه ورزش. در رشته هندبال همونجوری که شما اشاره کردی تیتر خوبی هم گفتی که کم آوردن، واقعا کم آوردن هندبالیستای ایرانی در مقابل هندبالیستای عربستانی. امروز اولین بازیشون بود تیم ایران مقابل عربستان در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا که حکم انتخابی جام جهانی هم داره. در بحرین منامه داره این بازی برگزار میشه. نیمه اول 12-10 به سود عربستان بود. اینم بگم که تیم ایران چند تا از ملی پوشای اصلی خودش رو به خاطر مشکلاتی که تو این چند ماه گذشته میتونم بگم براش پیش اومده، برای این تیم به وجود اومد، یه سری اختلافات بود که حتی رئیس فدراسیون هندبال ممنوع مصاحبه کرده بود هندبالیست‌ها رو. خلاصه این حاشیه گریبانگیر هندبال هم بوده، اما ایران در دوره قبلی سوم تونسته بشه. امروز که در نهایت 21-26 باخت و روز یک شنبه دومین بازیش رو مقابل لبنان باید انجام بده، 11 تیم آقای خمسه‌پور در این مسابقات شرکت دارن که 5 تیم اول جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی فرانسه رو به دست میارن و عرض کردم که بازی بعدی ایران هم مقابل لبنان با امارات و چین و بحرین میزبان هم همگروه ایران باید بازی کنه.
خب آقای غریب، فرصت زیادی نداریم ولی تقریبا چندی نمونده که ملی پوشان امید در واقع دقایقی دیگر سفارایی بکنند مقابل میزبان مسابقات مقدماتی که در همون قطر برگزار میشه. در قطر این بازی رو چگونه میبینیم؟
ایران یک تیم خوبی آقای خمسه‌پور این دوره روانه این بازی ها کرده. تیم زیر 23 سال ایران همه بازیکناش در لیگ‌های برتر مشغولند. بازیکنای بسیار خوبی داره، پشتوانه خیلی خوبی برای تیم ملی بزرگسال. تیم ایران بازی اولش رو 2-0 تونست سوریه رو شکست بده، قطریام 3-1 چین رو بردن. این دوتا یعنی ایران و قطر از رقبای اصلی هستن برای سرگروهی. امشب بسیار مهمه، رسانه‌های قطری خیلی به بازی امشب پرداختن. سرمربی تیم ایران آقای اخوت هم حدود 1 ساعت پیش در بخش شبکه 3 سیما بخش ورزشش گفت که قطری‌ها از 1-2 روز پیش رفتارشون عوض شده به خاطر اینکه در حاشیه ببرن تیم ایران. و حتی تا امروز به خبرنگارای ایرانی برای خبرنگارای ایرانی آیدی کارت حضور در ورزشگاه رو صادر نکردن و دقایقی پیش هم از همین گروه، گروه آ، سوریه 3-1 چین رو برد و باید منتظر بمونیم ببینیم طلسم 40 ساله‌ای که ایران نرفته به المپیک شکسته خواهد شد یا نه. تقابل فوتبالی بین محمد خاشپور سرمربی ایرانی تیم ایران و آقای فیلیکس سانچز سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال قطر که از ساعت 8 وقت ایران حدود 30 دقیقه دیگه آغاز خواهد شد. آقای خمسه
سپاسگزاریم. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود. ساعت 19:30 ایران. اخبار این ساعت از رادیو فردا. سمیرا قرایی.
منابع دیپلماتیک روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا آماده است تا بلافاصله پس از چراغ سبز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا پایان روز جمعه یا در دیرترین حالت در روزهای شنبه یا یک شنبه منتشر شود. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتند که 28 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایالات متحده و سازمان ملل متحد آمادند تا بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس تحریم‌ها را بردارند. آژانس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام خواهد کرد که آیا ایران به تعهدات قید شده در توافق هسته‌ای پایبند مانده است یا خیر. روز جمعه خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران نیز اطلاع داد که نفتکش‌های ایران در حالت آماده باشند تا پس از انتشار گزارش آژانس به سوی هند و اروپا حرکت کنند. پلیس ترکیه روز جمعه 12 استاد دانشگاه قوجالی در شرق استانبول را بازداشت کرد و جستجو برای دستگیری 7 نفر دیگر ادامه دارد. این افراد متهمند با نوشتن نامه سرگشاده خطاب به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر پایان دادن به درگیری میان حکومت و کردها به گسترش آنچه تبلیغات تروریستی خواند شده دامن زدند. از نامه سرگشاده که تصحیح می‌کنم، این نامه سرگشاده که تاکنون به امضای بیش از 1000 استاد دانشگاه و روشنفکر از جمله نوام چامسکی متفکر آمریکایی رسیده است، از عملکرد دولت رجب طیب اردوغان در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه به شدت انتقاد شده و از آن به عنوان کشدار نام بردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن میگوید رفع قریب الوقوع تحریم‌های مالی از ایران مایه نگرانی کشورش و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه است. به گزارش CNN پادشاه اردن که به آمریکا سفر کرده ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد ایران پس از رفع تحریم‌ها گفت که باید دید ایران به ثبات منطقه متعهد است یا نه. ملک عبدالله دوم در عین حال ایران را به دخالت در امور یمن، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و آمریکا و تصمیم کنم آفریقا متهم کرد. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین هفته آینده در سفری به خاورمیانه از ایران، عربستان سعودی و مصر دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه چین اعلام کرده است که سفر رئیس جمهوری این کشور از روز سه‌شنبه آغاز می شود و 5 روز به طول خواهد انجامید. سفر رئیس جمهوری چین صاحب دومین اقتصاد بزرگ جهان در حالی انجام می گیرد که تنش‌ها در این منطقه در پی بحران در سوریه بالا گرفته است و چندی پیش معترضان ایرانی به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان به سفارت این کشور در تهران حمله بردند. چین همواره برای تأمین سوخت به کشورهای خاورمیانه وابسته بوده است، اما هیچگاه به طور جدی خود را درگیر مسائل دیپلماتیک و بحرانهای این منطقه نکرده است. اخیراً این کشور به دنبال بحران سوریه نقش خود را در خاورمیانه گسترش داده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که تفنگداران نیروی دریایی این کشور در خلیج فارس به دلیل اشتباه ناوبری وارد آب‌های ایران شدند. به گزارش رویترز اشتون کارتر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز فرماندهی ایالت فلوریدا گفت بسیار روشن است که بر اثر یک خطای ناوبری ملوانان به طور تصادفی وارد آبهای ایران شدند و به نظر می رسد همین علت اصلی آن بوده است. دو شناور حامل 10 تفنگدار نیروی دریایی آمریکا، شامل 9 مرد و 1 زن، عصر سه‌شنبه در حالی در حوالی جزیره فارسی در خلیج فارس توقیف و سرنشینان آن از سوی نیروی سپاه پاسداران بازداشت شدند. این تفنگداران ظهر چهارشنبه 23 دی پس از مذاکرات مقام‌های ایران و آمریکا آزاد شدند.
سمیرا قرایی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید و همچنین به گزارش خبرگزاری اینترفاکس نماینده دائم روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، دیدبان هسته‌ای ملل متحد ولادیمیر ورونوف گفته که آژانس گزارش خود در خصوص پیروی تهران از تعهداتش طبق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تا ساعاتی دیگر منتشر خواهد کرد. در نیمه دوم مجله شامگاهی، رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر موقت بودن عملیات نظامی آن کشور در سوریه تاکید کرده، اما سندی که دولت روسیه اخیراً آن را منتشر کرده حاکی است که نیروی هوایی روسیه به مدت نامحدود در سوریه مستقر می شود. مسکو همزمان با ادامه حملات شدید هوایی در سوریه خواهان افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران شده و وزیران خارجه روسیه و آمریکا تلفنی توافق کردند هفته آینده برای تسریع روند مذاکرات صلح سوریه دیدار و گفتگو کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه توافق کردند. 19 ژانویه 29 دی ماه، یعنی 6 روز قبل از تاریخ اعلام شده برای برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح سوریه دیدار کنند. چهارشنبه معاون لاوروف هشدار داده بود که اگر پیش از این تاریخ فهرست اپوزیسیون و تروریست ها در سوریه هماهنگ نشود، روند صلح سوریه به بنبست خواهد خورد. این روسیه است که با کشورهای غربی و عربی درباره این موضوع اختلاف نظر دارد. گفته جانکر به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن بار دیگر نگرانی خود را از تاکتیک‌های روسیه در بحران سوریه اعلام کرده. در حال حاضر ارتش روسیه حملات هوایی را در حمایت از نیروهای وابسته به بشار اسد انجام می‌دهد. اما جمعه سرگی روتسکوی سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد که مسکو نه تنها با دولت که با نیروهای مخالف سوری نیز همکاری می‌کند. او گفت
Все большую роль в борьбе с террористами в Сирии играют силы демократической сирийской оппозиции.
نقش نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک سوری که در کنار نیروهای دولتی علیه تروریست ها می جنگند رو به افزایش است. در حال حاضر یک هدف از هر 5 هدفی که مورد حملات نیروهای روس قرار می گیرد توسط اپوزیسیون به ما گزارش می شود. به کمک این اپوزیسیون نیروهای دولتی دست به عملیات تهاجمی زدند که اکنون در 15 محور ادامه دارد.
مسکو در حال بر هدف قرار دادن تروریست ها در سوریه تاکید دارد که گزارش های فراوان هاکیست مخالفان میانه رو و غیر نظامیان قربانیان اصلی حملات هوایی روسیه هستند. ارتش آزاد سوریه نیز بارها ادعای نظامیان روس درباره کمک به این نیروها را تکذیب کرده. اما در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نشریه آلمانی بیلد گفت همه این گزارش ها 100% دروغ است. پوتین پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که عملیات نظامی روسیه در سوریه ادامه دار نخواهد بود. اما همان روز پایگاه رسمی دولت متن توافق را منتشر کرد که ظاهراً اواخر تابستان زمانی که مقامات روس به شدت گزارش ها درباره افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه را تکذیب می کردند امضا شد. و بر اساس این سند فرودگاه حمیمیم در استان لازقیه تماماً و به طور رایگان در اختیار روسیه قرار می گیرد و حضور نیروی نظامی روس در سوریه از لحاظ زمانی نامحدود است. افزون بر آن اگر یکی از طرفین بخواهد این توافق را ملغا کند باید از یک سال قبل به طرف مقابل اطلاع دهد. در این سند همچنین آمده که نظامیان روس در سوریه از مسئولیت برخوردارند و هیچ مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی ناشی از عملیات خود نخواهند داشت و اگر طرف ثالث در این رابطه شکایتی داشته باشد به روسیه مربوط نیست بلکه این دولت سوریه است که جوابگو خواهد بود. یوری فیتین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که روی کرده روسیه در سوریه مانع حل این مناقشه است.
Интенсивные очень бомбардировки, которым российские самолеты подвергают, которые находятся под контролем.
حملات هوایی روسیه علیه شورشیان سوری نمیتواند پیروزی نیروهای اسد را تضمین کند. ارتش سوریه توانایی جنگیدن در جبهه‌های متعدد را ندارد. هرچند به کمک روسیه و ایران موقعیتش بهتر شده. روسیه برای تثبیت منافع خود در سوریه مداخله کرده و نه برای حل این بحران. متاسفانه رویکرد مسکو عامل تعمیق این بحران نیز شده، به گونه ای که به عقیده من دست کم در سال 2016 این بحران پایان نخواهد یافت.
اما جمعه خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک به نقل از ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نوشت که بحران سوریه میتواند تا پایان سال 2016 خاتمه یابد. او تشریح کرد اگر ترکیه، عربستان سعودی و قطر مداخله خود در سوریه را متوقف کنند 70% مسائل حل خواهد شد و دولت سوریه حل باقی 30% را نیز تضمین میکند. آن رئیسکای رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شما را خواهیم شنید، اما پیش از آن وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به موضع‌گیری وزیر خارجه امارات که انتقاد ایران از عملکرد عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر را به تمسخر گرفته بود، در پیامی در یک شبکه اجتماعی در اینترنت نوشت تازه به دوران رسیده های متکبر نباید در سیاست دخالت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهار نظرهای طعنه‌آمیز محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در یک شبکه اجتماعی در اینترنت نشان دهنده تنش در روابط تهران ابوظبی است که در زمینه اقتصادی مناسبات گسترده‌ای دارند ولی به لحاظ سیاسی روابط خوبی ندارند. ژان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگو با یک دیپلمات پیشین این پرسش را مطرح می‌کند که تاکنون در کشورهای دیگر سابقه چنین تبادل نظری اینترنتی با انتقادات شدید وجود داشته است. حسین علیزاده در فنلاند.
با این حد این که کلن شبکه های اجتماعی شبکه های جدید الولاده‌ای هستند، چندان سابقه زیادی در این خصوص وجود نداره، به ویژه در جمهوری اسلامی که این شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر رو تا اینجا رفته بودن گفتن ابزار شیطان هستش و اصلا یک قبحی رو ایجاد کرده بودن اگر کسی یک توییتری داشته باشه، حتی ممانعت هایی هم درست کرده بود. اما یکی از ابتکارات آقای ظریف این بودش که در فیسبوک، در توییتر فعال هم برخورد کرده و اخبار مذاکرات و سفرهای خودش رو هم منعکس میکنه. اما به مرحله‌ای برسه که به یه بیان میشه گفت تقریبا دهن به دهن شدن، در واقع در طول دو سه سالی که ایشون وزارت امور خارجه رو بر عهده دارن من شاهد نبودم. در دو مورد یادم هستش که گفتگوهای توییتری ایشون خیلی بالا گرفت و یک مورد خانومی بودش از ایران به ایشون نوشته بود که آقای ظریف این انرژی هستی و من نون آب نمیشه، من گرفتاری هایی دارم و آقای ظریف مفصل پاسخ داده بود که ما سعی میکنیم همین جه هستی رو به جایی برسونیم. من نکته دومم مکاتبه بین دختر خانم نانسی پولوسی با آقای ظریف بود که ظریف عید سال نو یهودی ها رو تبریک گفت و دختر خانم نانسی پولوسی هم گفته بودش که اگه تبریک میگی پس محو نکنید اسرائیل رو، و ظریف هم گفته بود کسی که میخواست اسرائیل رو محو بکنه رفته است، اشاره به احمدی نژاد. اما به مرحله این که نوعی طعنه زدن و متلک به هم بار کردن، هر واقع این اولین مورد هستش که بین دو کشور همسایه هم داره اتفاق میفته و از فضا دو کشوری که به هر حال روابط بسیار اقتصادی تنیده‌ای هم با یکدیگر داره.
آقای علیزاده، به نظرتون در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک در شرایط امروز و آینده کشورها به چه طریقی از این شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟
دیپلماسی اشکال و اطوار مختلفی به خود میگیره. مثلا یک مورد دیپلماسی پینگ پونگ معروف هستش بین ایالات متحده و چین که روابط دو کشور منتهی به عادی سازی شدش. از جمله با توجه به نقش بسیار پرنفوذ شبکه‌های اجتماعی، ما امروز شاهد ولادت نوعی از دیپلماسی است که من مایلم اسمشو بگذارم دیپلماسی شبکه‌های اجتماعی. یعنی این شبکه‌های اجتماعی در واقع یک فروم، یک منبر، یک بلندگویی رو به دست هر فردی میده و هر آن کس که در اونجا فالوورهای بیشتری داشته باشه طبیعتاً قدرت مخاطب قرار دادنش بیشتر خواهد شد. حالا توجه کنیم که همین دیپلماسی شبکه‌های اجتماعی وضعیتش در ایران و امارات چگونه هستش. در ایران شاهد هستیم که همین شبکه‌ها هنوز هم در محدودیت هستش و دارای نوعی با فیلتر شکن باید بهشون برسند و فالوورهای آقای